داورای این بخش بودیم. به نظر من شاید دقت آقای وکیلی بوده که تنوع نگاه بابت داورا رو مد نظرشون بود، که مثلا اگه من نقاش فیگوراتیوی ام حتما مثلا آقای چلیپا که بالاخره سابقهشون مشخصه تو تاریخ معاصرمون، نگاه ایشون رو مد نظر داشت باشن، یا حتی آقای خسروی یا حتی خانم اصولی که خب ژانر نقاشیشو اکثر دوستان حرفه‌ایمون میدونن که تو چه فضای نقاشی میکنن. خب همین این تنوع نگاه به نظر من یک جایی باعث میشد که ما اتفاقا استقامت بیشتری روی آثار داشته باشیم که آقا رأی بدیم یا رأی ندیم، اگه نمیدیم به چه دلیله، یا اگه پوان میاره به چه دلیله. این تنوع و حتی تضاد آرا باعث شد که خروجی خیلی بهتری رو ما داشته باشیم و حداقل آسایی فکر کنم روی دیوار بره این سری که خیلی نقاشانه هستن در درجه اول، و اینکه تقریبا تنوع نگاه از نقاشی فیگوراتیو، آبستره یا فضاهای دیگه تصویری رو ما از لحاظ تنوع توی این مجموعه داریم.
به طور مشخص میتونیم چند ویژگی رو بیان کنیم به عنوان ویژگی هایی که مد نظر هیئت داوران بودن جهت انتخاب؟
ببینید، ویژگی اصلیشون این بودش که ما هیچ محدودیتی تو انتخاب آثار نداشته باشیم، یعنی حتی تا جایی که امکان داره تصاویر اگه واقعا نقاشانه باشن و خیلی ساختار کار محکم و قوی باشه، هیچ محدودیتی تو انتخاب نداشته باشیم که به قول من روی دیوار بره. حالا بعضی جا ممکنه یه ممیزیایی هم صورت بگیره بنا به شرایطی که داریم، ولی همه این تنوع نگاه باعث می شدش که ما بدونیم که چه کسی نقاشانه در درجه اول کار کرده، دنبال چه مفاهیمیه، و دوره های قبلی اون آرتیست هم نگاه میکنیم که ببینیم که آیا این دوره های هنری که برای ما ارسال کرده به همدیگه ارتباط دارن یا اینکه به قولن فصلی هن. این مجموعه با اون مجموعه هیچ ارتباط مضمونی یا مفهومی نداره. همینه باعث میشه که وسواس بیشتری رو به خرج بدیم و آسایی به رو دیوار که عملا این خط سیر اون آرتیست مشخص باشه.
بله، شما چندین بار از واژه نقاشانه استفاده کردید. اگر امکان داره این واژه رو کمی بازتر کنید برای مخاطبان ما.
تو ساختار تصویر ما دوست که یک چیزی مثل مبانی تجسمی رو همیشه مد نظر داریم و ساختار یک تصویر بر اساس اینا شکل میگیره، اما اون عمل نقاشانه و کنش نقاشانه و نگاه نقاشانه که ممکنه یک لیوان باشه موضوعمون، یک فیگور انسانی باشه، این دیگه مهم نیست. مهم برخوردی که اون آدم با تصویرش میکنه و چجوری این تصویر رو تو اون ساختاری که در اشل خود اون آرتیست میخواد جا بندازه، که ممکنه تو سلیقه من نوعی نباشه، ولی انقدر این چارچوب بندی و این ساختار کار محکمه که من مجبورم که بپذیرم، چون واقعا یک تصویر سالم و نقاشانه است به قول معروف.
بله، خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید بریم بخش کوتاهی رو با هم گوش بدیم، برگردیم و گفتگو رو پی بگیریم. ادامه برنامه نگارخانه همچون دو بخش قبل در خدمت آقای علیرضا آدمبکا، هنرمند نقاش و عضو هیئت داوران بخش نقاشی 11امین جشنواره هنرهای تجسمی فرش هستیم. آقای آدمبکان، همواره و همیشه در داوری ها بحث های گوناگون پیش میاد. همیشه عده‌ای معترض هستن، گروهی معترض هستن که داوران یک نگاه ویژه‌ای رو حاکم کردن، افراد خاصی انتخاب شدن، دسته‌بندی‌هایی وجود داشته و از این دست گفتگوها که امسال هم مطمئنم شما باهاش مواجه شدید. اگر بخوایم پاسخ درستی در واقع به این افراد و در واقع کسانی که چنین گفتگوهایی رو دارن، چنین در واقع گفتمانی رو ایجاد می‌کنن بدید، چه خواهید گفت؟
اگه به زبان ساده بخوام بگم اینه که این تنوع نگاه داورا خودش باعث میشه که تنوع آثار رو ببره بالا. این در درجه اول. در درجه دوم خیلی قبل از که اصلا داوری شروع بشه من خیلی پیام ها یا حتی تماس ها داشتم که از الان نفرات انتخاب شدن، ما اعتقادی به داوری نداریم، درست که داورای حرفه‌ای تو این مجموعه این دفعه جمع شدن ولی از الان مشخصه که چه اتفاقی خواهد افتاد. من به شخصه با آرامش تمام و کمال برای همه توضیح دادم که این دفعه نگاه خیلی حرفه‌ای تریه، برای اینکه آدمای حرفه‌ای تری انتخاب شدن، نه که سال‌های پیش انتخاب نشده باشن، ولی شاید با یک فضا سازیای این اتفاق می افتاد، یا مثلا حتی شاگرد و استادی شاید یه جایی مطرح می شد. ولی من صادقانه میتونم بهتون بگم که حتی اگه شاگرد نوعی من حتی توی این مجموعه کار داده بود، اگه مورد قبول من بود نبوده، من رأیشو ندادم. ممکن دیگه دوستان رأی داده باشن. به خاطر این نوع رفتار و این صداقت احساس میکنم که فقط کافیه یه مقدار باور بکنیم، یه مقدار به اتفاقی که داره میفته. مخصوصا تو بخش هنرهای تجسمی ما سالیان سال خیلی عقب نشینی کردیم، چون نه بینال شده این برگزار میکنیم، حالا بنا به دلایل مختلف، یا جشنواره فجر هم که برگزار شده اون کیفیت چند و چونی که همیشه مد نظرم بوده اتفاق نیفتاده. من به شخصه که این سری داوری قبول کردم برای اینکه این نگاهو داشتم. یک بخشش اینه، یک بخشش که شاید داخل پرانتز بخوام بگم این بودش که ما فضای رقابتی میونه هنرجوهامون یا دانشجوها یا حداقل کسی که سال اولیه فضای هنریشونه همچین فضایی رو نداریم. به عنوان مثال اگه میخوام برن یه گالری نمایشگاه بذارن، حتما مال ورودی آنچنانی بدن که 3 میلیون 4 میلیون بدن که بتونن کارشون رو دیوار بذارن. و اولین فرضی برای من این بودش که حداقل این فضا پیش بیاد که آدمایی که نمیتونن تو اون گالری نمایششون بذارن، حداقل تو یک فضای جدی‌تر با آدمای مختلف خودشونو شو بکنن و بدونن که تو چه جایگاهی قرار گرفتن.
بله. البته افراد حرفه‌ای هم شرکت کردن.
بله بله، خیلی از دوستان نقاشان حرفه‌ای، از بله، از آرتیست‌های نسل دوم ایران تو هنر معاصر ایران هستن تا جوانایی که مثلا 22 3 ساله هستن. تنوع سنی خیلی داریم اتفاقا.
آیا آدم بکنه، همونطور که میدونین امسال علاوه بر این بخش که به هر حال بخش آزاد بوده از افراد میتونستن شرکت کنن، بخش دیگری هم هست که نگارخانه ها شرکت کردن. بله. که البته بعدا به طور مشخص ما به سراغ اون بخش خواهیم رفت، اما چون حضور نگارخانه ها معمولا با رسانه نقاشی است، یعنی به طور مشخص و به طور معمول رسانه‌ای رو که به نمایش در میارن نقاشی هستش، فکر میکنین حضور بخش نگارخانه ها چه تأثیری در جشنواره فجر امسال داره؟
قاعدتا مثبت خواهد بود، چون اول که ما تو این سالا همچین تجربه‌ای رو نداشتیم و همچین اتفاقی نیفتاده بود که تو یک جشنواره حالا ملی در واقع ما حضور همه رو مثل یک خانواده کنار هم دیگه داشته باشیم. همیشه کار آرتیستا روی دیوار رفته، ولی ما نمیتونیم کار آرتیستا رو جدا از گالری‌ها بدونیم و حتی گالری‌ها رو بدون از آرتیستا بتونیم تصور کنیم. همشون مکمل همدیگه هستن و اتفاق امسال حسنی که داره باعث میشه که اول اون گالری‌ها آرتیستای خودشون رو معرفی کنن، حتی ظاهرا این امکان به وجود اومده که فروش مستقیم آثار داشته باشن. و این رفت و برگشت از لازمی که ما با گالیدار در ارتباط باشیم و با خود آرتیست هم در ارتباط باشیم، فکر میکنم یه هم خانوادگی خیلی محکمتری رو به وجود میاره که ارتباط ها رو نزدیکتر میکنه. و من دوست داشتم که این فضا رو داشتیم از لحاظ شهری که کل این مجموعه کنار همدیگه قرار می گرفتن. امیدوارم سال دیگه در واقع شهرمون دیواری رو داشته باشه که همه اینا کنار همدیگه قرار بگیرن،
به یک در واقع گالری ملی برسیم. بله. یک فضایی که بتونیم چنین رویدادهایی رو در اون میزبانی کنیم،
در واقع کیفیت این فضا رو داشته باشه. بله. در واقع
یه نکته‌ای که به نظرم این بخش گالری ها داشت، برای بخش نگارخانه ها در واقع داشت، برای من این بودش که به هر حال نگارخانه ها وقتی شرکت میکنن هنرمندان طراز اولشون رو میان و به نمایش میگذارن. بله. درسته که عده‌ای از این دوستان و عده‌ای از این در واقع نسل هنرمندان طراز اول معاصر ایران در خود جشنواره به صورت مستقیم شرکت کردن، اما به نظرم حضور نگارخانه ها میتونه حضور این افراد رو هم دوچندان کنه. بله. در بخش‌های مختلف جشنواره فجر، و این خیلی اتفاق مهمیه.
بله. در واقع یه جوری حتی از لحاظ مخاطبم که نگاه بکنیم میتونه ارتباط مخاطب با گالری ها رو نزدیکتر هم بکنه، که دیگه نگیم هنر فقط برای یک جامعه خاص هنریه، عموم مردم هم باهاشون در ارتباط قرار بگیرن، بدونن که چه کاری خوبه، چرا آرتیست مطرحه، یا چرا همچین اثرش همچین قیمتی داره. یه مقدار فرهنگ سازی هم میشه به نظر من این با این اتفاق.
بسیار عالی. آیا نمکان خیلی خیلی متشکرم که در این برنامه شرکت کردین در نگارخانه که برنامه خود شما هست. امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم بتونم میزبان شما باشم در این برنامه.
ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
و اما برنامه نگارخانه این هفته میسر نمیشد مگر با همکاری همکاران من، تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار الهام موسوی ظفر، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا نگارخانه دیگر، خدا نگهدار.
به ساعت 16:41 رسیدیم. شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. زندگیتون سرشار از مهر و مهربانی. دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیمتون میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ، خیلی خوشحالم از اینکه این افتخار رو دارم تا در 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در خدمت شما عزیزان باشم و گزارشی رو با این موضوع تقدیم شما بکنم. همونطور که میدونید، نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان یک رویداد بسیار بزرگ در این روزها در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران در حال برگزاری هستش. میخوام شما رو آشنا کنم با بخش‌های مختلف این نمایشگاه و اطلاعاتی رو تقدیم شما کنم در گفتگویی که دارم با سردار کارگر، رئیس محترم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و رئیس نمایشگاه که فرصتی رو در اختیار گذاشتن. سردار، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ممنون می‌شم در ارتباط با این نمایشگاه توضیحاتی رو برای شنوندگان خوبمون ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان رادیو فرهنگ. نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افتتاح شو. مستظرید که ما 15000 متر اینجا محیط نمایشگاهی داریم و مردم عزیزمون که تشریف میارن اینجا میتونن از 80000 متر مربع امکانات موزه‌ای و نمایشگاهی بهره برداری کنن. در 120 غرفه اینا جا گرفتن. از 45 دستگاه کشوری و لشکری الان الحمدلله اینجا مستقر شدن. بیش از 1000 دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی، دستاورد اصلی، اینجا به نمایش گذاشته میشه و مردم عزیزمون هم میتونن تا 22 بهمن از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر تشریف بیارن و اینجا به هر حال از این مجموعه استفاده کنن. کنار این مجموعه امکانات تفریحی هم پیش بینی کردیم. اینجا شب هام برای فیلم‌های فجر هم پیش بینی شده که فیلم‌های فجر هم اینجا پخش میشه و یک مجموعه علمی پژوهشی، فناوری، صنعتی، فرهنگی و دفاعی در اینجا پیش بینی شده و الحمدلله رب العالمین داره استفاده میشه. امیدواریم که همه مردم عزیزم بتونن از این استفاده کنن. برای اومدن به اینجا هم که میتونن از طریق مترو هم بیان ایستگاه حقانی استفاده بکنن و انشالله از این مجموعه که در مجموعه حقانی است استفاده بشه.
نشست‌های هم مثل که بله. این ایام شاید است.
20 نشست علمی پژوهشی، فرهنگی، هنری و آموزشی پژوهشی توسط نخبگان و کارشناسان ارشد اینجا برگزار خواهد شد که میتونن دوستان بیان و از این استفاده کنن. روزی 2 نشست رسانه‌ای هم هستش در اینجا. ضمن اینکه صدا و سیما تمام شبکه‌هاش دارن این رو پوشش میدن، همه رسانه‌های داخلی هستن. اضافه بر این 35 شبکه خارج از کشور هستش که اینم داره اینجا رو پوشش میده.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
غم شده و از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم بست مقامت می کنم. ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم بست مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا در دست تو پر میزنم. گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی. ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. که از دلم در دل تو روزنید. دوری به تنی که از دلم در دل تو روزنید. زن روزن دزدید من چون مه بیامت می کنم. ای چار در من چاره گر حیران شو و نزاره گر. بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر. این دم خدا مسیح دونه. در دل تو روزنی زن روزن دزدید من چون مه بیامت می کنم. ای چار در من چاره گر ایران شو و نزاره گر. بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر. این دم خدامت می کنم. از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصر مقامت می کنم.
قصر مقامت می کنم.
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنه،
چون یاد نامت می کنه، چون یاد نامت می کنه، چون یاد نامت می کنه،
چون یاد نامت می کنه.
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار می کند. توبای زرین، مسابقه بزرگ هنرمندان ایران، 10 بهمن تا 15 اسفند ماه، مؤسسه فرهنگی هنری سبا.
پلاک 40، نمایشگاه آثار برجسته هنرمندان تجسمی انقلاب، فرهنگ سرای نیاوران.
چارسوی هنر، نمایشگاه نگارخانه های برگزیده کشور، تهران، باغ موزه قصر، 11 تا 24 بهمن ماه 1397.
عکس روزهای انقلاب، 13 تا 29 بهمن، خانه هنرمندان ایران.
همایش و نشست‌های تخصصی در موضوع هنرهای تجسمی و خلاقیت.
11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، 8 بهمن تا 15 اسفند 1397.
در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشه گیتون باشه.